بسم الله الرحمن الرحیم. دلیلی که اولین دلیلی که اقامه شد برای اینکه می توان به خطابات عامه و مطلقات کتاب و سنت در مسائل نو و جدید تمسک کرد، در مورد قرآن کریم بود و ما از بحث را از قرآن شروع کردیم که سه آیه مهمی که محل بحث قرار گرفت و سه نظریه در باب این آیات بود و ما همون نظر شمول را قبول کردیم، منتها با ملاحظاتی که بود و عرض شد که این آیه تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اینها شمول و اطلاق دارند و عرض شود که مبین این هستند که قرآن کریم حاوی همه حقایق تکوین و تشریع است. اما با اون ملاحظاتی که دیروز عرض کردیم، این حاوی همه حقایق تکوین و تشریع معناش این نیست که عرض شود که ما با دلالات ظاهری همه دسترسی دارند و میزان و محدوده این دلالات ظاهری و دلالات باطنی هم خیلی مشخص نیست و ملاحظاتی که دیروز عرض کردیم که بحثای حالا جدی و مهمی بود در مورد این آیات و ازش حالا از اون بخش میگذریم. اونچه که مهم بود این بود که در تفسیر موسع از این سه آیه، از یک سو ما به ظاهر خود آیات اتکا و استناد داشتیم، از سوی دیگر چیزی که تقویت میکرد این دلالت وسیع را روایاتی بود که در نور الثقلین ذیل این آیه شریفه تبیانا لکل شیء وارد شده بود و حداقل 10 روایت وجود داشت که این تفسیر موسع از آیه رو کاملا تأیید و تأکید میکرد که اون روایات در واقع موجب قوت قلب در استظهار از آیات میشد. این جنبندی اون چیزیست که دیروز در دو جلسه و دیروز نهایی شد و جنبندی کردیم. بله، حالا دیگه بر نگردیم به اونها، شاید تکرار بشه و جنبندیشو ملاحظه کردیم. یه عرض شود که نکته بله یه نکته دیگری هم در ذیل اون بحث اینجا اشاره بکنیم و اون اینه که کسی ممکنه بگه که تمسک شما به این آیات برای اون مقصد و مقصود یک حالت دوری داره، یک انقلتیست که ممکنه به این آیات وارد بشه، گفته بشه که به این بیان، انقلت به این بیانه که شما میخواید بگید که با آیه تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء و امثال اینها عمومات و اطلاقات شمول داره، مال ازمنه بعدم هست، مخصوص اون زمان نیست، اهل الله البیع و اوفو بالعقود و امثال اینها. در مقام استدلال اینجا یک دوری وجود داره، برای اینکه خود این آیه داره میفرماد که تبیانا لکل شیء، این کل شیء اون زمان یا کل شیء بعدم رو میگیره، تفصیل کل شیء، تفصیل کل شیء اون زمان یا بعدم رو میگیره و هذا اول الکلام. یعنی بحث ما اینه که با سوال ما این است که این عمومات و اطلاقات قرآنی شامل موضوعات مستحدث می شود و مسائلی که اون اصل نبوده و بعد پیدا شده مشمول این عمومات و اطلاقات فقهی و حکمی و قرآنی هست یا نیست، شما میاد میگید که بله خود قرآن گفته که تبیانا لکل شی، ممکنه بگیم کل شی یعنی همونهایی که اون وقت بوده، تفصیل کل شی، ما فرطنا فی الکتاب کل شی من شی و هذا اول الکلام، یعنی همون سوال شما راجع به خود اینم هست. اگه خود این مفهوم مزیق بشه به اون عصر دیگه هیچی دیگه نمیشه بشه استدلال کرد دیگه. این یه انقلتیه که ممکنه در این آیات شریفه کسی مطرح بکنه و جواب این انقلت البته اینه، جواب این انقلت اینه که این اشکال حالا در مقام تطبیق و استدلال به این آیات وارد نیست، برای اینکه در اینجا ما قرائن قوی و واضحی داریم که این کل شیء فراتر از اون عصره. اون که ما سوال داریم اینه که جایی گفته اوفو بالعقود احل الله البیع، نمیدونیم حالا این بیع بیم عقد بیمه مشمول آن میشود یا نمیشود، و الان قرینه ای در اینجا که نداریم غیر از این گفته اوفو بالعقود، قرینه ای که اطمینان بیاره به شمول در همه احوال قرینه خاصه نداریم، میخوام ببینیم به شکل عام این میتونه برد داشته باشه در همه زمانها و همه مصادیق نو رو بگیره یا نه. اما اگر جایی شمول و اطلاقی داشتیم که قرینه داشتیم که گسترش داره و همه رو میگیره، اون دیگه محل بحث نیست. در واقع سوال مورد نظر ما در این بحث آن است که جایی که قرائن خاصه ای نداریم این اطلاقات میتواند شمول داشته باشه یا نه، عمومات میتواند مسائل بعدی آینده را بگیرد یا نه. تمسک میکنیم برای این که میشود به این آیه و در این آیات میگیم اینجا قرائن خاص داریم که این شمول و اطلاق داره، و الا اگر خود اینم قرینه خاصه ای نباشه اون وقت اون حالت دوری اینجا البته مفروع پیدا میشه. این اشکال اولیست که در این آیات ممکنه گفته بشه، به جوابش هم اینه که نه اینجا ما قرائن محکم داریم، مخصوصا وقتی که بره اون دوازده روایت مراجعه بکنیم، اون دوازده روایت میگه نبع و ما قبلکم و ما بعدکم، خبر و ما قبلکم و ما بعدکم، بین السماء والارض، نمیدونم تعابیری داره که معلوم اصلا فراتر از بحث زمان و مکانه. بله اگر این حالا روایات که قضیه رو خیلی روشن میکنه، لا یبعد که بگیم که در خود آیات هم این اگر روایات هم نبود میشد این مسئله را بپذیریم، برای اینکه اولا حالا این در این دو سه آیه داره عمومه لکل شیء، هم کل داره هم شیء داره، و تفصیل کل شیء ما فرط نافل کتاب من شیء همه عمومه که از اطلاق بالاتره، تعابیرش هم تعبیر شیء است که شیء خب اون شمولش خیلی وسیعه، غیر از یه اوفو بالعقود علی الله که حالا بگیم اونم رو میگیره نمیگیره، میگه تصدیق کل شیء بیانن لکل شیء. بله نه عامه، عامه اون هم با تعابیری مثل شیء، عامه هم گاهی میگه که اکرم کل عالمه، ولی وقتی میگه که تصدیق کل شیء اینا همه یک ظهور قوی میده به آیات. و عرض شود که بله حالا خود آیات هم رو ببینید، بیش از این هم شاد بشه قرائن پیدا کرد. وقتی میفرماد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین، حالا بعدش هم این هدى و بشرا و رحمتا و بشرا للمسلمین، کدوم مسلم؟ همه مسلم تا همیشه است. این
کل شاید این زمان همین قرینه مسلمین هم اطلاق زمانی
بله، نه اگه اطلاق بگید فقط به اطلاق بخواد تمسک بکنید، هازا اول کلام، ممکنه بگیم اون اطلاق شامل مصادیق جدید نمیشه، یعنی همون حالت دوری اینجا پیدا میشه و اشکال استدلال میشه، استدلال دوری. ولی وقتی که گفتیم نه، قرائنی در آیات که عرض کردیم و به خصوص در روایات ذیل آیات که آدم رو مطمئن میکنه که این نه، اینا فرازمانی و فرا مکانیه و شمول داره نسبت به آینده، یعنی مصادیق متجدد رو هم در بر میگیره. این یک، اینم یه ملاحظه که در استدلال ممکنه کسی شبهه دور را مطرح بکنه و این به همین بیانی که عرض کردم، این شبهه دور قابل جواب هست. این یک عرض شود که اشکالی بود که اینجا ممکن بود مطرح بشه. اشکال دومی که اینجا ممکنه مطرح بشه، اینا دیگه در مقام تطبیق با بحثه، اینا حالا بحث کبروی گذاشتیم، در مقام صغروی و تطبیق این اولین اشکال بود. اشکال دیگری هم که ممکنه اینجا مطرح بشه این است که از شبت که در همین الفائق این اشکال فکر میکنم آمده، این است که از شبت که حالا نه، این بیان در الفائق نیامده. الفائق وقتی که خواست جواب بده از این آیات، همون بحث کبروی رو مطرح کرده که این آیات مفهومش نمیدونم چی هست و کجا آنها. حالا اشکال دومی که ممکنه اینجا کسی مطرح بکنه این است که شاید هم اومده در الفائق، شاید این اشکال دوم اومده باشه، پس در تطبیق این چیزی که از آیات استفاده میشه بر بحث ما که شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل مستحدثه باشه، یکی اشکالش همین بود که دوریه، این جواب داده شد. اشکال دومی که ممکنه اینجا مطرح بشه و پاسخ داده بشه این است که این آیات فرمود که تبیانن لکل شی، تفصیل کل شی، ما فرط نافل کتاب من شی، همه تکوین و تشریع امر رو گرفت. اما همونطور که در جلسه قبل ملاحظه کردید، این آیات نگفت که به ظواهر خودم من میگم همه چیز رو در بر دارم، این نگفت. علی رغم این که شما و ما در تفسیر این آیه موسع ترین تفسیر را پذیرفتیم و گفتیم این آیه داره میگه که قرآن در بردارنده همه قوانین و حقایق و واقعیت های عالم تکوین و تشریعه، علی رغم این تفسیر موسع، اما اینکه این ظرفی که گنجایش این مظروف همه هستی داره چگونه گنجایش داره، به ظاهرش یا به باطنش، این گفتیم خیلی شاخص معین اینجا وجود نداره. یه بخشی رو با ظاهر داره پوشش میده، یه بخش بسیار وسیعی رو داره با باطنش پوشش میده. و عرض شود که اون چه که ما اینجا دنبالش هستیم اینه که بگیم آیات قرآن به ظواهرها داره پوشش میده همه اون مصادیق متجدد، همه حقایقی که بعد اصلا پیدا میشه در عالم، مصداقهای جدیدی که اون وقت نبوده و تجدد پیدا کرده، اونها میاد زیر سایه این ظواهر قرآن، در حالی که آیه نگفت که همه اونا زیر سایه ظواهر قرآن میاد. پس اون به عبارت اخرى اشکال دوم اینه که تفسیر موسع شما میگه همه چیز از جزئی و کلی، تکوین و تشریع زیر پوشش آیات قرآنه، به ظاهره ها یا به باطنه ها. اما اونی که ما میخواییم اثبات بکنیم اینه که همه مصادیق متجدد زیر پوشش ظاهر قرآنه. این مدعا از اون استدلالی که و مفهوم و مدلولی که ما از آیات به دست آوردیم دست نمیاد. مدعای ما اخص از اونه، اونی که ما مطلوبمونه در اینجا اخص از اونه. آیه میگه به ظاهر و باطن جمعاً همه اینا رو پوشش میده. ما این برامون فایده نداره، بحث اینجا رو حل نمیکنه. اونی که اینجا دنبالشیم اینه که بگیم این مصادیق جدید ذیل عفو بالعقوده، احل الله البیع چیه چیه چیه، به ظاهرها ذیل اونها قرار داره یا اونها به ظاهرها شامل این میشه، در حالی که اون استدلال شما اینجور چیز رو نگو. این اشکال دومه. پس در بعد از فراغ بحث کبروی در مفهوم یابی آیات که ما تفسیر موسع را از میان احتمالات برگزیدیم، نوبت به تطبیق این بر بحث که میرسه، این دو اشکال پیدا شد. اشکال اول و مناقشه اول دوری بودن استدلاله که حالا اون قابل پاسخ بود. اشکال دوم اینه که نه، دوری نیست، اما اون مفاد آیه شمول اعم از دلالت ظاهری و دلالات باطنی است، در حالی که اینجا شمول به دلالت ظاهریه رو شما مطلوب بدونه. دلیلتون اعمه، نمیتونه منطبق بر مورد نیست. اینم مناقشه دومیه که در مقام تطبیق بر بحث این آیات را از دلالت ساقط میکنه. این هم مناقشه دوم. این مناقشه دوم رو ممکنه کسی جوابی بده به این شکل که ظاهر این آیات این بود که، ظاهر اولیه آیات چی بود؟ این بود که به ظاهرها این همه حقایق را میگیره. ما با یک قرینه لب، خوب دقت کنید، با یک قرینه عقلی و لبی آمدیم گفتیم آه این قانون فیزیک و شیمی و عرشبت یا ریزه کاری هایی که حالا نماز دو رکعت است و اونجا حضور آباد اینجوری گرفت، اینا رو گفتیم نمیتونیم به هیچ نحو از این ظاهر استفاده بکنیم، اصلا امکان نداره که از این ظواهر ما استفاده بکنیم. خب اینا با قرینه لبیه رفت بیرون، شد توی دائره دلالات باطنی. اما اون جاهایی که نه، ظاهر ظرفیت اینو داره، احلل اوفو بالعقود، عقد بیمه که اون وقت نبوده حالا هم عقده، این واقعا ظرفیت داره. این که چیزی نیست که ما ببریم بگیم از این تبیان و تفسیر ببریم بیرون، نه، این باقی میمونه. این جواب همونیست که دیروز من تأکید داشتم، میگفتم که ظاهر آیه اینه که همه چیز تو همین ظواهر قرآنه، منتها یه گوشه هایش رو ما با قرائن لبیه بردیم بیرون. گفتیم این یه نکته بسیار مهمی بود که دیروز تأکید میکردیم. اون نکته الان در پاسخ به مناقشه دوم به کار میاد. میگه آقا این سه آیه که حالا قرائنی مؤکد و مؤید در آیات دیگر هم داره، میگه چی؟ لااقل آیه اول و دوم، یعنی آیه سوره نحل و یوسف، میگه تبیان و تفصیل ظاهرش اینه که حقایق دین با همین دلالات ظاهری قرآن میشود فهمید، خود این اون حقایق رو تبیین میکنه. خب ما اومدیم گفتیم آقا تو بحث عرش و فرش و کرسی، تو بحث قوانین نمیدونم حاکمه بر بهشت و جهنم و یا جهان و هستی و اینها، اینا رو ما واقعا هر چی فکر میکنیم نمیتونیم از این ظواهر به دست بیاریم. بعضی تلاش هایی هم که انجام شده خیلی تلاش های چیزی نیست، مقبولی نیست. این درسته، اینا قرینه داریم از این ظاهر بردیم بیرون، اما اینکه عمومات و اطلاقات قرآن همه زمانها و مکانها رو در بر بگیره و تعیین تکلیف بکنه، این که چیز عجیب غریبی نیست، این ظاهر عرفیه. حالا تو متکلمین عادی و معمولی که محدود به زمان و عصر خودشونن، قانون گذاشته مال 100 سال پیش، 500 سال پیش، این حالا بگیم شامل مصداقهای آینده چی میشه که اون وقت تو ذهن قانون گذارم نبود، این بی خود پاش سسته. ولی تو قرآن ظاهر اوفو بالعقود اینم رو میگیره. ان الانسان لیتغا، تو قوانین علوم انسانیش هم لیتغا ان رآه استغنا، این استغنا یه وقتی اون استغنایی بوده که عرض شود که فرائنه قبلی داشتن با قدرت‌های اونجور خودشون، یا استغنایی است که امروز آمریکا داره به خاطر بمب اتمش. چه فرق میکنه؟ استغنا ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. یه استغنایی بوده که هارون رشید داشت با اون قدرت نظامی و چیزی که داشت، یا معاویه داشت. ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. یه استغنایی هم که ترامپ داره، نمیدونم بمب اتم داره، اونم ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. این که فرقی نمیکنه، این قشنگ تو مدلول ظاهری میگنجه. من تا یه شبهه‌ای بود که آقا این متکلم با ذهن خودش و با مخاطب محدود عصر خودش داره تو همون مدار عصر خودش حرکت میکنه، ما بیایم این جمله رو بیاریم توی مدار کلانتر، این یک شبهه‌ای تو کار بود. آیات میگه نه، همه اینا رو تبیین میکنه، قرآن فراتر از ایناست. این شبهه دوم اینجوری میشه جواب داد که ظاهر آیات، ظاهر اولیه این است که ظواهر شامل همه چیز میشود، تبیین میکنه وضع همه موضوعات را، تفصیل میده وضع همه شرایط و موضوعات را. بله، ما توی جاهایی میبینیم واقعا راه نداره برای اینکه اینو از این ظاهر به دست بیاریم، اون میذاریم کنار. ولی اونی که میبینیم نه، با ظاهر اون سازگاره. تازه ظاهرهایی که ممکنه بعد آدم بفهمه که این ظاهره، ایبی نداره. هرچه در مدار ظهورات بتوان قرار داد، باید در همون مدار آیه دلالت آیه را پذیرفت که میگه تبیان لکل شیء. آیه اهل الله البیع داره بیع کذایی که امروز در این شرکت ها انجام میشه، که این بیع اصلا سابقه نداره تو تاریخ، میگه اهل الله البیع. یا حرم الرباش هم همینطور، اوفو بالعقودش باز همینطور، تو گزارهای توصیفیش هم همینطوره. ظواهریه که با این مصداق قشنگ در ذیل اون قرار میگیره، سازگاری داره. این تبیان لکلشه برای چی اون شمولش و اطلاقش از این برداریم؟ میگیره اینو میگیره، تبیان لکلشه، اوفو بالعقود ما تبیان لکلشه، به ظاهرش هم تبیانه، اینجا هم جوره که به ظاهرش کارگر باشد و اثر بگذاره. باید پذیرو
ممکن هستش که در باطن قرآن حکمی باشد که مخالف حکم ظاهری باشد.
اون ممکنه، ولی ما مأمور به اون نیستیم و علمش هم دست اونهاست، باید برای ما بگه. ما مأمور به رعایت اون باطن در ظاهر نیستیم. نه، حجته برای ما دیگه، ما برای ما حجته. بله، حالا بله، ممکنه تقییدی خورده باشه، تخصیصی باشه که دست ما نصب شه. بله، نه، رو حجته دیگه، حجج از عمل میکنیم. استزارات میتونه رو تکامل فهم و اینا هم اثر بذاره رو اون. حالا ما اصلا تو اینجور مصداقی که اصلا خیلی تکامل فهم و اینا نیستا، فقط یه شبهه مانع شده که بگیم اون اینم رو میگیره، ولی واقعا این عقده به حیثی که اگر اینا همین الان میبردی تو اون زمان، هر که میدید میگفت این عقده. خب حالا بگیم این رو نمیگیره، این که بنابراین به نظر میاد که این دو شبهه قابل دفعه، این برخلاف اونی که در الفاظ قرآن آمده. بله،
خب
در تکوین هم اگر چیز با ظواهر اون سازگار بود، چرا اونم همینه؟ چون آیه ظهور آیه اینه که تبیان و تفصیله، یعنی ظاهره. اون تا ما جایی که واقعا تو مدار ظهورات نمی گنجه میگیم دیگه ما نفهمیده بود نداریم، حتما تو باطن قرآن هست. ولی اونی که می گنجه تو ظاهر قرآن، قرآن داره اونو تبیین میکنه و تفصیل میده. مخصوصا حالا تو چیزای تشریعی، حالا بیشتر محل بحث ما و ابتلای ماست که داریم بحث میکنیم. خیلی خوب، برخلاف اون چی که در الفائق اومده، ما دلالت این آیات را هم کبرویان و صغرویان پذیرفتیم. ما میگیم این دو سه آیه، مخصوصا دو آیه تبیان و تفصیل، حاصل عرض ما تا اینجا دو تا مطلب شد، یک بحث تفسیری کبروی شد که در اینجا ما گفتیم که این تبیان و تفصیل میگه و اون آیه و اون آیه ما فرتنا میگه قرآن همه حقایق هستی رو در بر داره، تفسیر میکنه، تعریف میکنه، علم همه چیز در قرآنه، یا به ظاهر یا به باطن. این عرض اول ما بود. عرض دوم اینه که این آیات مخصوصا آیه اول و دوم تبیان و تفصیل میگه که اطلاقات و عمومات قرآنی عرض شود که به شمول دارن نسبت به مصادیق متجدد الى قیام یوم القیامه. مصادیق متجدد رو میگیرن وقتی که در مدار ظواهرش باشه و اون در واقع اون این آیات و اون روایات ذیلش میخواد بگه این قید زمان و مکان از قرآن بردار. قرآن تبیان و تفسیر کل شیء در هر جایی و هر زمانی و هر شرایطی، این قید رو بذار کنار. یه جوری این مفهوم رو میخواد افاده بکنه. و این دو شبهه، یک دوری بودن، دومم این که دلالت ظاهری رو در اثبات نمیکنه قابل پاسخه. این
مسادی دلایل قیامت اطلاقش داشته باشه،
یعنی
همین که احتمال این اون
مصداق
رو تبیانش رو در بطون ممکنه گفته باشه.
نه 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 نه، همین ما میگیم اصل اینه که داره تو ظواهرش داره اونو تعیین تکلیف میکنه.
اینه، ولی شما وقتی احتمال رو دارید نمیتونید بگید که تبیان کل شای بودن قرآن یعنی که این مصداق قیامت،
یعنی اینم رو میگیره دیگه. یعنی این وضع این رو مشخص کرده. چرا نمیتونیم بگیم؟ بله، یه شبهه ممکنه اون نیست که ایشون گفتن، ممکنه کسی بگه که تو باطن یه تقییدی هست، یه چیزی که ما نمیدونیم، ما مأمور به اون نیستیم. این تبیان کلشی اصلش اینه که میگم براتون حجته، این تبیان تفصیله، میتونید به این تمسک بکنید، الا اینکه شما واقعا قرینه لبیه ای داشته باشید که ببینید نه نمیگنجه تو اون. ما اینجا میگیم میگنجه تو اون، برای چی بگیم حجت نیست؟ داریم حجت قرار میده برای ما. وقتی تبیان تفصیله یعنی برای شما حجته، همینجوری که نمیگه. تبیان تفصیل که میگه یعنی حجیت داره میگه. این نکته رو حتما اگرم نگفتیم با روشنه دیگه، وقتی میگه تبیان تفصیله یعنی حجته. این از این مسئله. بنابراین کبرویان تفسیر موثق رو پذیرفتیم، صغرویان هم میگیم این دو شبه قابل پاسخه، و بنابراین تبیانن و تفسیر میگه که هر جایی که ظهور اون را گرفت اون حجته، میتونه چه باشه، تأکید بر همون حجیت ظهور میکنه حتی نسبت به چیزهای جدید. در ادامه حالا من طرحش میکنم، چون امروز حالا تهران باید بریم سخنرانی داریم، اونها طرحش میکنم. شما تو این عرض شود که الفائق آمده اینجا، غیر از اون روایاتی که ما ذیل این آیات آوردیم، دو سه جور روایت دیگر هم ما داریم که یکیش اونه که دو روایته که یکی از امام رضا سلام الله علیه، هر دو از امام رضا است، حالا یکی خودشون فرمودن، یکی هم حالا نهایتا میرسن به امام صادق که روایات مشهوری است همه شنیدید که میگه قرآن زنده است، هیچ وقت کهنه نمیشه. این ذیل قرآن این دوتا روایت هم آمده. غیر از حالا این آیات و روایات ذیلش، این دو روایت داریم که از امام رضاست که میفرماد که قرآن زنده است. لم یجعل زمان دون زمان، غز الی یوم القیامه، و همینطور یک روایات دیگری هم داریم که فی القرآن کل ما یحتاج الی، و این که در قرآن دلیل بر آن هست. این سه چهار روایت دیگری داریم در دو سه مضمون که به اونها هم تمسک شده، غیر از حالا این تبیان و آیات روایات ذیلش که اینها مورد تمسک قرار گرفته برای شمول اطلاقات و عمومات قرآن. میگه قرآن همیشه زنده است، اصلا کهنه نمیشه. هر قومی که با قرآن مواجه بشن احساس میکنن کتاب زنده است، حرف تازه‌ای داره. یا اینکه همه چیزهایی که شما نیاز دارید در قرآن گنجانده شده. حالا این دومی خیلی به اون بحث قبلی نزدیکه، ولی اون غض و اینها یه تعابیر جدیدی داره که اینام رو ملاحظه بکنید انشاءالله هفته آینده.